امروزه منابع گازی با محدودیت روبرو هستند و هزینه حامل های انرژی هم در حال افزایشه. در چنین شرایطی هزینه قبوس هم سعودی بوده و صرف جویی علل خصوص در محیط های کار که خیلی شلوغ هم هستند یک امر ضروریه. از طرف دیگه مصرف بی‌رویه این منابع میتونه موجب تولید گازهای خطرناک و آسیبزا به محیط زیست بشه. اگر سلامت محیط زیست، نیاز دیگران به منابع انرژی و از این دست مسائل چندان براتون مهم نیست، مطمئنن به صرفه اقتصادی هزینه های خودتون اهمیت میدین. توجه داشته باشین که کاهش گاز مصرفی میتونه تأثیر قابل توجهی در پایین آوردن مخارج شرکت یا دفتر کار و یا حتی منزلتون داشته باشه. این یه حقیقت انکارناپذیره که الگوی مصرف در ایران و به طور کلی کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته فاصله بسیار زیادی داره. چنانچه شهروندان به خوبی یاد بگیرن که چطور میتونن مصرف منابع گازی خودشون رو کاهش بدن و این یه فرهنگ بشه و اون رو بپذیرن، علاوه بر صرفه‌جویی میتونن هزینه های خودشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه ها شاید در فضاهایی مثل خونه چندان قابل توجه نباشه، اما در محیط کار که قبض گاز مبلغ بسیار زیادی داره اهمیت چشمگیری خواهد داشت. آیخ‌کاری به معنای ایزوله کردن یه محیطه. تفاوتی نداره در فصل زمستان باشه یا تابستان. آیخ کردن لوله های تأسیسات گازی در سیستم های سرمایشی یا گرمایشی، استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، اجرای پنجره ها، دیواره های دوجداره و آیخ بندی لوله ها مهمترین کارهایی هستند که میتونن در راستای کاهش اسلاف گاز و انرژی انجام داده بشه. آیخ‌کاری شاید در وهله اول هزینه بر به نظر بیاد، اما در طولانی مدت متوجه صرفه اقتصادی بسیار زیادش خواهید شد. آیخ‌کاری، دقت به رفتار و الگوهای مصرف از جمله کارهایی است که میتونیم برای بهینه مصرف کردن گاز به کار ببریم. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا
منشور
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی علی.
نگاش میکردم، تو چشماش ترس بود و با سکوتش به من فهموند کار بیشتری از دستش بر نمیاد. وقتی از همه چیز شونه خالی کرد، از خودم بیزار شدم که به آدمای ناتوانی دل خوش کردم و امید بستم که ارزش ندارن بهشون اعتماد کنم. وقتی سارا سراغم اومد و ازم خواست خرید و فروش ملک رو شروع کنیم، به لحن پر آب و تاب خودش و موقعیت شغلی پدرش روی خوش نشون دادم و خونه پدری و تمام میراثمونو برای معامله هایی گذاشتم که وقتی پای کلاه برداری از سمت قوم و خویش سارا به میون اومد، تنهام گذاشت و چشمشو به روی از دست دادن تمام سرمایم بست. توی دادگاه روبروی قاضی و در مقام شکایت از اون آدم در ظاهر زرنگ اما خطاکار، تازه فهمیدم چقدر سخته آدمای پشت تو خالی کنن که یه روز بهشون امید و محبت داشتی. ماجراهای دوروبرمون آینه های صادقی هستن که نشون میدن چه قدرتی ارزش تکیه و اعتماد داره و چه چیزهایی هم از درون تهی و بی‌اعتبارن. مولا علی علیه السلام هم این موضوع مهم رو یادآوری میکنن که استاد جواد محدثی برامون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ادامه خطبه 223 نهج البلاغه، در این قسمت خطبه که عرض میکنیم، اذا رجفت الراجفه و حقت به جلائل هل قیامه و لحق به کل منسکن اهلو و به کل معبود عبدتو، حضرت امیر علیه السلام ما رو به قیامت توجه میده و آماده سازی برای رویارویی با محکمه الهی و داشتن جواب مناسب و دلائل محکمه پسند برای آن روز که روز داوری خدای متعال هست و فصل خصومت و تعیین سرنوشت انسانها و روز جزای اعمال. می فرماید که اذا رجفت الراجفه، وقتی که این زمین بلرزه، زمین لرزان به لرزش بیفته. راجفه صفت این کره خاکی و زمینی است که درش زندگی میکنیم و این رجفه و لرزش که نسبت به زمین مطرح شده و از علائم پیش درآمد برپایی قیامت کبرا هست، در آیات دیگر هم وجود داره. پس وقتی که این زمین به شدت بلرزه به عنوان علائم برپایی قیامت و حقت به جلائل هل قیامه و قیامت با اون نکات مهم با سختی‌ها و هول و هراس‌های عظیمش محقق بشه و چهره بنمایه، با همه عظمتش قیامت خودش رو نشون بده، تحقق پیدا بکنه. و لحق به کل منسکن اهلو، و هر اهل منسکی به منسک خودش بپیونده. یعنی تو این دنیا مذهب‌ها، مسلک‌ها، منسک‌های مختلفی وجود داره، ادیان گوناگون، فرق مختلف، هر کسی شیوهی رو انتخاب کرده. در روز قیامت هر کسی که پیرو هر منسک و مسلک و مرامی بوده ملحق میشه به همون مرام خودش. یا به کل معبودن عبدتو، کسانی که عبادت کننده یک معبود بودند اونجا اونها هستند و معبودشون. اذن لذه و کل و الهن به ما خلق. خب اونجا قیامت هست و محشور شدن هر کسی با چیزی که دوستش داشته، با چیزی که او رو میپرستیده. خب کسایی که خدا پرست بودن با خدا هستند، وعده های خدا راسته و پاداش پروردگار مهیاست. ولی کسایی که بت رو پرستیدن چی؟ اونجا از بت ها کاری ساخته است. کسایی که طاغوت ها رو پرستیدن، کسایی که مشرک بودند، کسایی که شیطان رو اطاعت کردند، کسانی که کبرا و بزرگان و گردن کشان دور و بر خودشون رو مطیع بودند، خب اونجا همه اینها ناکامند، همه اینها کاری از دستشون ساخته نیست. اما پرستندگان خدا اونجا وضعشون خوبه، چرا که خداوند حاکم و مالک روز رستاخیز هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
الان تو این ارتفاعی که ما وایسادیم وضعش باد خیلی مهمه. البته از اون مهمتر باور شماست.
حاجی کلاس نمیشد اینا رو بفهمیم؟ حتما باید این همه راه میومدیم بالا.
عجول خان بهت گفتم یه خورده صبر داشته باشی خودت متوجه میشی.
آقا واسه ما هیچ جور درست نمیشه.
نگران نباش علی جان، هیچی از اولش که عالی نبوده. بعدش هم تو فقط این بالاها رو کوچیک گرفتی، بیا انجام بده.
باش. حالا بهترین موشک هم که بسازیم بازم این که کاغذیه. آقا اجازه؟ یعنی با درست کردن اینا میتونیم مثل شما دانشمند بشیم؟ آخه شنیدم شما تو نیروگاه همین کارا رو میکنید.
اسمش نیروگاه نیست، ولی آره همه چیز از همینجا شروع میشه.
آقا جعفری فقط به ساعتش نگاه میکرد.
بچه ها با شمارش من 3 2 1 پرتو.
صنعت فضایی ایران بی صبرانه منتظر رونمایی از نوبرانه هایی است تا دستاورد میراثداران ابوریحان و خواجه نصیر را در آسمان فناوری‌های جدید جهان به پرواز درآورد. چشم انتظار ساعت 16:48 دقیقه در هفتمین روز دیماه هستیم.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا.
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آیار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
تا حالا فکر کردین انرژی هستی چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکی
تا کشاورزی، از برق پا تا پیشرفته. حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما، هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که میتونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز،
زندگی
آینده
امروز،
روشن،
آینده روشن.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب گل‌های خاکی، نویسنده حبیب غنی‌پور، راوی علیرضا مهرانفر. قسمت دوم. این داستان کانال. سعید به افق خیره شد. آفتاب بالا نیامده بود، اما نور طلایی جانی تازه به افق بخشیده بود. ابرهای نقره‌ای صفن در صف رنگ‌های خود را باخته و زرین شده بودند. سعید یاد روزهای خوش صبحگاهی اردوگاه افتاده بود.
سعید جان شروع کن. این صدای برادر رحمتی بود. سعید قابلمه گنده تدارکات را که در آن غذا می گرفت روی زانوانش جابجا کرد و ضرب گرفت. ضرب زورخانه ای. برادر رحمتی شعر دوست داشتنی و محبوب خودش را می خواند. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را؟ و در حالی که بر چهرهش گلخنده های شادی رویده بود به وسط می آمد. بچه ها مشتاقانه گرد او حلقه می زدند. برادر رحمتی با خود یک جفت میل بزرگ از سهران آورده بود. به خاطر همین علاقه و ذوقی که به این ورزش داشت، برای بقیه بچه ها از پوکه های توپ ضد هوایی میل زورخانه ساخته بود. هر روز صبح بعد از دویدن و ورزش صبحگاهی که همه گردان موظف و انجامش بودند، او بچه های دسته را جمع می کرد و ورزش باستانی می کردند. برادر رحمتی مردی جا افتاده و سنگین بود. با اینکه 30 و چند سال از عمرش گذشته بود و پدر یک خانواده کوچک بود، هنوز طراوت جوانی در او موج می زد. مثل یک پهلوان از خود گذشته و مهربان بود. نفس‌های او آهنگ موزونی داشت که قلب‌های خسته بچه‌ها را به تپش وامی داشت. او با صدای بلندی که از ته قلبش جان گرفته بود، مولایش را صدا می‌زد.
یا مرتضی علی!
سعید ضرب را تندتر کرد و نرمش‌ها شروع شد.
یکی و دوتا، ستا و چارتا.
دیگر در داخل چادر و انجام کارهای عمومی هیچ کس جلودارش نبود. هرگز دست‌های توانمند و کارگریش از تلاش نمی‌افتادند. بچه‌ها می‌گفتند: برادر رحمتی شما چرا هر روز زحمت می‌کشی؟ پس خادم الحسینا برای چی تعیین می‌شن؟ جواب برادر رحمتی خنده بود. زمین را جارو می‌کرد، ظرف می‌شست. اگر می‌خواست لباس‌های خودش را بشوید از بچه‌ها هم تقاضا می‌کرد هر که لباس شستنی دارد به او بدهد تا بشوید. نیمه های شب با قدم های استوار پاورچین پاورچین چادر را ترک می کرد و به سوی قبری که در گوشه صحرا کنده بود می رفت و در داخل آن عبادت می کرد. برادر رحمتی مثل خون در رگ بچه ها جاری بود. همه دوستش داشتند.
سعید با یاد آوردن آن روزها بیشتر متأثر شد. اشک به او امان نمی‌داد و شانه‌هایش به شدت می‌لرزید. آن شب سخت و وحشتناک عملیات را به یاد آورد. گلوله‌های سرخ و آتشین زوزه‌کشان هوا را می‌شکافتند و به زمین اصابت می‌کردند. خمپاره‌ها و توپ‌های دشمن آتش سنگینی را در منطقه به وجود آورده بودند. ترکش‌های سرخ و مذاب خمپاره‌ها مرتب به هوا می‌رفت و زمین از شدت انفجارها می‌لرزید. منورها یکی بعد از دیگری آسمان منطقه را مثل روز روشن می‌کردند. صدای کرکننده انفجار دشت را فرا گرفته بود و زمین یک لحظه آرامش نداشت. دشت پر شده بود از تانک و نفربرهای سوخته و شعله‌ور دشمن. چهار لول در کنار جاده‌ای که نیروها باید از میان جاده می‌گذشتند، سد راه شده بود و یک ریز و یک دم آتش می‌ریخت. همه کنار جاده به زمین چسبیده بودند. چند نفر بلند شدند و خواستند از جاده رد شوند، اما هنوز پا میان جاده نگذاشته بودند که مانند برگ خزان نقش زمین شدند. گلوله های مذاب درست روی جاده می ریختند و به زمین که می خوردند کمانه می کردند. فریاد فرمانده به گوش رسید.
آرپیچ زن بلند شو! چارلولو خاموش کن!
برادر رحمتی که در وسط ستون قرار داشت مثل فنر از زمین برخاست. گلوله ها بی امان و پرشتاب از کنار پاهای او می گذشتند. دیگر برای کسی دل نمانده بود. همه می گفتند او دیگر ماندنی نیست. فریادی از ته قلبش بلند شد.
یا مرتضی علی!
آرپیجی را که شلی کرد مسلسل خاموش شد. سعید در حالی که خیره بر خاک می نگریست لبخندی از رضایت بر لبانش نقش بست. آهی از ته دل کشید و دوباره توی فکر و خیال فرو رفت. وقتی فرمانده دستور پیشروی داد، برادر رحمتی در حالی که نفس نفس می زد گفت:
سعید جان، چند نفر عقب جمع شدن و درجا می زنن، برو روشون بنداز.
سعید دوان دوان به عقب برگشت. دو سه نفر را دید که نزدیک هم کنار جاده کس کرده و به زمین چسبیده بودند. گفت:
ای قربون قدماتون، دیگه چیزی نمونده، بیا جلو.
ترس حسابی به جانشان چنگ انداخته بود، اما وقتی سعید را شاد و سرحال دیدند مثل این بود که نیروی تازه‌ای گرفته باشند. همراه سعید به جلو دویدند. سنگینی دست فرمانده که روی شانه‌های سعید قرار گرفت افکار سعید از هم گسسته شد. سعید جان بلند شو، اگه بچه‌ها کارو کانال عقب بندازن عراقی ها ما رو دور میزنن. بلند شو، ایشالله شب که بشه جنازه رو میاریم عقب. بلند شو به بچه‌ها روحیه بده. سعید با اینکه دلش میان میدان مین بود، حرف فرمانده را که شنید از لبه کانال آمد و روی زمین نشست. چند نفس پیاپی کشید، گویی چیزی درون سینه اش گیر کرده بود. با آستین پیراهنش که حسابی از عرق شوره زده و خشک شده بود، چشمان اشکالودش را پاک کرد. بلند شد و زیر لب زمزمه کرد: یا مرتضی علی. و یک مرتبه دگرگون شد. خنده روی صورتش موج انداخت. دیگر سعید چند لحظه قبل نبود. شاد و خرم داخل کانال دوید و صدای یا مرتضی علی از پیچ و خم کانال گذشت. موج خورد و موج خورد و در وسعت دشت تنین انداخت. سعید به بچه ها رسید. همه با هیجان به صورت او نگاه کردند. سعید وقتی که تلاش بچه ها را دید شادمانه فریاد زد:
آی قربون خودتون و بیراتون، من میرم که صابونه را آماده کنم.
صدای برخورد بیل و کلنکا با خاک و سنگ از میان پیچ و خم کانال شنیده می شد. پایان قسمت دوم.
بهینه سازی مصرف گاز. صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات از الزامات بهینه سازی مصرف انرژی در کشوره. در اغلب تبلیغات صرفه‌جویی در مصرف گاز، روش‌های قدیمی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی تکرار میشه. در حالی که در دنیای امروز، هوشمندسازی ساختمان ادارات یکی از بهترین راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گازه. اگر با تجهیزات هوشمندسازی ساختمان آشنایی زیادی ندارید، با ما همراه باشید. نکته قابل تأمل اینه که منظور از صرفه‌جویی تنها کمتر مصرف کردن انرژی نیست. هدف اصلی اصلاح الگوی مصرف و برطرف کردن مسیرهای هدررفت گاز و سایر منابع انرژی. به عبارت ساده تر، مسئله اینه که بخش عمده گاز مصرفی کشور به دلیل مدیریت ناکارآمد، تجهیزات قدیمی و عدم وجود اطلاعات کافی هدر میره، در حالی که منابع انرژی محدودن و سرمایه کشور محسوب میشن. بنابراین منطقی نیست که به همین سادگی شاهد مصرف بی‌رویه و نابودی منابع انرژی خودمون باشیم. صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی باید با کنترل و مدیریت تمامی اجزای سیستم صورت بگیره. به عبارت دیگه، مصرف گاز در سه بخش ورودی، انتقال و خروجی باید مورد بررسی قرار بگیره. کنترل و مدیریت کارآمد در هر یک از این بخش‌ها به طور مستقیم در اصلاح الگوی مصرف تأثیر گذاره. اولین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، کنترل میزان ورودی به سیستمه. هوشمندسازی ساختمان بهترین راه برای کنترل میزان گاز ورودی به این سیستمه. دومین مرحله برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت نحوه مصرف در ساختمانه. در این زمینه بررسی کلیه تجهیزات و لوله‌های انتقال گاز از لحاظ میزان هدررفت و بهره‌وری ضرورت داره. عایق بندی مناسب و به کارگیری تجهیزات با بهره‌وری بالا و کمترین میزان هدررفت انرژی برای ساماندهی این بخش ضروریه. آخرین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت مصرف انرژی در ساختمانه. بخش عمده این کار با هوشمندسازی ساختمان و نصب سنسورهای مختلف انجام میشه. با نصب سنسور دما در نقاط مختلف ساختمان، دمای محیط و در نتیجه میزان مصرف گاز به طور خودکار تنظیم میشه. البته لازمه که تمامی کارکنان نسبت به لزوم اصلاح الگوی مصرف آگاهی پیدا کنن و برای اجراش آموزش ببینن تا همگی با این سیستم همراه بشن. به عنوان مثال، اگر قبل از شروع زمان کاری کارمندان سیستم گرمایشی ساختمان فعال بشه، پس از ورود کارمندان فضای ساختمان گرمه و مجبور به زیاد کردن منبع ورودی گرما نمیشن. امروزه دریافت مشاوره هوشمندسازی ساختمان باید در صدر راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات قرار بگیره. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه خدمات مشاوره هوشمندسازی ساختمان را به طور رایگان ارائه می‌دهند. ضمن اینکه امکان هوشمندسازی ساختمان در چند مرحله و متناسب با بودجه سازمان نیز وجود دارد. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
رادیوی رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از